با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از روز دوم جلسه هفتم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث خلاقیت فردی و سازمانی در مدیریت کسب و کار. خب امیدوارم دیشب خوب استراحت کرده باشید، امروز پر انرژی و همچنین سرزنده بتونیم با هم بحثمون رو ببریم جلو. صبحتون بخیر. خواهش همین هستش که دوباره تکرار بکنم، ماسک ها همیشه بالای دماغ باشه. اونایی که دماغشون آلرژی داره لطف بکنن دماغشون رو زیر ماسک نگه دارن تا بتونیم این سالن رو حفظ بکنیم و کلاس رو ببریم جلو، پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت بشه. ممنونم از مراقبت شما. خب دوستان عزیز، دیروز بحث خلاقیت رو آوردیم جلو، تو سطح ناخودآگاه کلی صحبت کردیم و رسیدیم به ویژگی افراد خلاق که بحث مهمیه و کاربردی. ستای اولش رو گفتیم، گفتیم تصویر ذهنی و ادراک تصویر ذهنی که بتونیم ادراکش رو داشته باشیم. ساختارهای علمیش رو گفتیم که در کجا اتفاق میفته و چطور این اتفاق میفته، و تله آدم‌های باهوش و نوآور رو باهاش صحبت کردیم که تمرکز ندارن، از این ایده به ایده بعدی میرن، هی چنجیبل عمل میکنن و تو ساختارهای کسب و کار زیان میبینن. چیزی که باید حواسمون بهش باشه، آمدیم توانایی دیدن تصویر نهایی ذهنی رو روش صحبت کردیم و گفتیم همه آدم‌های موفق در سطح جهانی همواره این ویژگی رو داشتن که قابلیت دیدن تصویر ذهنی رو درون خودشون توسعه دادن و رشدش دادن. مثل آقای ادیسون. ادیسون تو کتاب خاطراتش می‌نویسه، میگه علتی که تونستم رکورد ثبت اختراع رو در جهان بشکنم این بوده که میتونستم لامپ رو تو ذهنم ببینم. آقای ادیسون رشدش علتش همین تصویر نهایی بوده و میتونسته تصویر ذهنی رو نهایتش رو در ذهنش ببینه و روی اون ببونه. اگر شما میخواید تو کسب و کارت موفق بشی، باید یه بخشی از ذهنت با خلاقیت بتونه رویا پردازی بکنه. هر چیزی که در دنیای پیرامون ما وجود داره و داره تولید ثروت میشه روش، داره کار میکنه، یه روزی یه رویای ذهنی بوده. با هم موافقی؟ همین سالونی که ما توش هستیم یه روز یه تصویری بوده در ذهن یه آدم، همینو بست، این دره چرا بسته میشه؟ من اینا رو باز میزنم که هوا هم بچرخو. بچه های هماهنگی در بالا هم لطفا باز بذارید، ممنون میشه. یه ذره سردتون میشه فرما ببخشید، ولی بهتر از اینه که خدا نکرد. شوخی داره چی داره جا؟ از اون رو داریم شرخه. اینم بای جان یه چیزی بذاریم جلوی ممنون میشه. نه نه بیا یه چیزی نمیخواد، خودمون داریم. اینم بازش بذاریم که دیگه خیالت مراحت. خب و تا اینجا رو دیروز اومدیم، اما یه بحث خیلی 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 مهمی که وجود داره، بحث چهارم این حوزه است تحت عنوان عدم وابستگی به ایده خلاق. خیلی آدم ها تا این مرحله که گفتیم میان جلو به خلاقیت هم میرسن. خب ما داریم تکنیکاشو میدیم از سطح خودآگاه و ناخودآگاه، یعنی این تکنیکا رو شما رعایت بکنید با هر سطحی با هر امکانی به نتیجه میرسید، ایده خلاق به وجود میارید و روش کار میکنید. اما نکته مهم میدونید چیه توی مدیریت کسب و کار؟ اینکه با ایده خلاق ازدواج نکنید، گیر نکنیم روی ایده خلاق، عدم وابستگی به ایده خلاق داشته. آدم های موفق دنیا همینطوری پیشرفت کردن. باز خود آقای ادیسون یه ایده تموم میشد میرفت سراغ ایده بعدی، روش وای نمیستاد، گیر نمیکرد. مثال خودمونیش رو بزنم، سال دهه 70 یه مجموعه را افتاد برنامه تلویزیون تحت عنوان ساعت خوش. کیادشه؟ کیا توش بازی میکردن؟ مهران مدیری، رضا عطاران، یوسف سیادی، رادش، ارژنگ، امیر فضلی، دیگه رضا عطاران که گفتیم، مهران غفوریان. جانم چی میخوای؟ نداشته بودم که. کی به من چایی دادم؟ لیوانشو. آره سعید آقاخانی. از اینها چندشون اصلا رشد نکردن. میشه اونایی که رشد نکردن رو بگید، به رشد کرده‌اش میرسید. ارژنگ امیرفضلی، نصرالله رادش، دیگه یوسف صیادی، اینا رشتشون خیلی کم بوده. رضا شفیعی جم راست میگه، رضا شفیعی جم دیگه
اسدی
چی چی؟
اسدی که فوت کرد.
آره یادم نمیاد اصلا. روح شاد بشه. حالا همین چهار تا ما رو بس. نگاه بکن. این چهار تا آدم بودن که رشد نکردن. ارژنگ امیرفضلی، نصرالله رادش، اون رضا شفیعی جم، یوسف صیادی. حالا اونایی که رشد کردن کیا بودن؟ رضا عطاران، مهران مدیری دیگه، سعید آقاخانی، باز کمتر از اون دوتا ولی خب اونم بود. در حد بازیگر، ولی در حد بازیگر بیشتر نیمد. فرق این دوتا گروه با هم چی بود؟ که همشون با هم شروع کردن، همشون هم یه رشته درس خوندن، همشون هم توی کار بودن. چی شد که سه تاشون تاپ لول اومدن بالا، چهار تاشون اصلا نیمد؟ بگو جانوان نجف. تیپولوژیش انتیه. خب تیپولوژی بستر مناسبیه، ولی ما اینجا داریم یاد میگیریم که چی؟ حالا بذار باز ببینیم. باهوش بودنم اوکی. جانم بسنش بکنم.
چهار نفری که خوش کردن ذهن خلاقی داشت.
خب آها دقیقا بفرم. آره این چهارتا بلخص مهران مدیری عدم وابستگی به ایده خلاق داشتن. دقیقا اینجا مثل یخچاله. برم بالا بایستم. آره اصلا شوخی هم نداره، یخچاله چم از این جونداراست. مهران مدیری به ایده خلاقش وابسته نبود، تغییر میداد، چنج میکرد، از این ایده میرفت به ایده دیگه. و اگه دقت بکنه کارش خیلی متفاوته. قهوه تلخ سبک و سیاق خودشو داره. بعد میرفت مرد هزار چهره بود. مرد هزار چهره. از مرد هزار چهره اومد رفت در حاشیه. مثلا اون حیولا. بعد اومد رفت این دور همی. همینجور هی تغییر و تغییر و تغییر. و دوستان یه واقعیتی باید بپذیریم. دنیایی که ما داریم توش زندگی می‌کنیم، زمان پدر بزرگ من این داستانم. سپاس و فراوان خانم اشرفی، دست شما سلامتی بشه. در زمان پدر بزرگ منده، پدر بنده هم تقریبا همینطور و پدر و پدر بزرگ‌های شما هم به نسبت همینطور، میشد با روش‌های یکسان به نتیجه رسید. پدر بزرگ من از اول عمرش تا آخر عمرش ظاهرا یه کار می‌کرده. تو کارش همیشه تغییر کلی وجود نداشته، یه مقاطعی بهترش میکرده، اما تغییر کلی در کار نبوده. اما در زمان من دیگه جواب نمیده. من همین الان چهار تا شغل دارم و دائما توشون دارم تغییرات ایجاد میکنم. این از کجا آمده؟ کسی دوست داره چهار تا شغل داشته باشه؟ چهار تا شغل همزمان؟ ولی من یه جایی به این نتیجه رسیدم. شغل اول اومد به یه جایی رسید، دیدم آقا این اگر بخواد بهتر بشه یه سقفی داره، باید برم یه چیزی به سقفش بلندتره. اومدم توی کار دیگه. همین چهار مرحله به مرحله تو هر کاری که هستی، حالا همتونم الزام نیستش که هی کارهای مختلف، من این کارها رو هی نگه داشتم، توسعه دادم، اومدم کار بعدی، سیستم سازی کردم، اومدم جلو. شما حتما به مهارت میرسی که کسب و کارت برای شما کار بکنه، نه شما برای کسب و کارت. خیلی از ما مسئله‌مون اینه که برای کسب و کارمون کار می‌کنیم. اما راه رسیدن به این ساختار اینه که به ایده خلاق برسیم و باهاش ازدواج نکنیم. با اونی که ازدواج می‌کنید ثابت بمونید. با ایده خلاق ثابت نمی‌خواد بمونید. اینجا تنوع‌گرا باشیم. و این راه رشد، اگر قراره رشد بزرگ داشته باشیم، همواره و همواره و همواره باید بتونیم از ایده خلاقمون بگذریم. خب کی میتونیم از ایده خلاق بگذریم؟ چه زیر ساختی برای گذشتن از ایده خلاق لازمه دوستان؟ توانایی رسیدن به ایده خلاق جدید، توانایی تولید خلاقیت جدید. و از دیروز داریم مرحله به مرحله، استپ به استپ در موردش صحبت میکنه که چطور از سطح ناخودآگاه خلاقیت رو بیاری بالا، چطور خلاقیت رو در خود شکوفا بکنی و هزار تا کار دیگه که لازم انجام بدی. اما اگر این یه نکته رعایت نکنی تو همین دام خلاقیت میمونی، بلای رضا شفیعی جم سرت میاد. دقت کردین استایل کلاش از اول تا الان یکی. چند وقت پیش من بگم دو سه هفته پیش بود بشار تلویزیون دیدم داره شبهای مافیا رو نشون میداد، آقای شفیعی جم هم توش بود و دقیقا همون استایل و روش و ساختاری رو داشت که در همه برنامه قبلیش داشت. یا از همه اینا جدیدتر، خیلی میگن آقا برای موفقیت، برای ایده خلاق، برای توسعه کسب و کار، برای مدیریت کسب و کار و هزار تا چیز دیگه بند پ لازمه. کی توی مجموعه بند پش از همه قوی تر بود؟ تو آدمایی که اسم آوردی موفق نشدن، ارژنگ امیر فضلی. میدونید پدرش جزء سینماچیای قدیم بود دیگه، بیشترین سطح ارتباطات هم داشت، هنرم خونده بود، همه چیزم داشت. اما ارژنگ امیر فضلی چقدر روش کرد؟ از اولش نقش معتاد رو داشت که داشت، الانم اگر نقشی بهش بده نقش معتاده. و دوستان یادتون باشه تو مدیریت کسب و کار و مدیریت زندگی اگر سختی بالا رفتن رو طی نکنی حتما پایین میری. نمونش نادر سلیمانی، درست میگم؟ اون چاق اسمش نادر سلیمانیه دیگه. چند وقت میشه باز خیلی اتفاقی دیدم با عمو پورنگ داشت تو برنامه گلهای شادونه است چی چیه اسمشو نمیدونم من، خیلی محله گل و بلبل نقشی نمیدونم یه چیزی اونجا داشت. آقای پیرادی خوب میبینی ها. ما فکر میکنیم تو بازار پارچه فروش یه واردات داری. پارچه فکر میکردیم وارد میکنیم. حالا نقطه‌مون کجاست؟ نکته اینجاست که اگر زحمت این بالا رفتن رو به خودت ندی، مسیر تو رو به سمت پایین میبره، بخوای نخوای. نادر سلیمانی مثال خیلی خیلی چیزش. یکی از بخشاش دیدم که انگار زارن ارژنگ امیر فضلی هم یه نقش آفرینی تو این سطح و سطوح تو برنامه کودک داره. ولی دوستان این چیزیه که من و شما نباید روش قضاوت بکنیم، باید ازش درس خودمونو بگیریم. اون گل درس های پیام هایی که دیروز داشتن در مورد صحبت میکردیم، گلدن کوئسشن ها، پیام های طلایی که به سمت ما میاد، و این رو تو مدیریت کسب و کارمون لحاظ بکنیم. یه ذره سخت بالا اومدن اما میارزه به سختیش، میارزه به یاد گرفتنش و کار کردنش. و آیتم بعدی تو ویژگی افراد خلاق، آدم هایی که به خلاقیت میرسن روش حل مسئله سیستماتیک بلدن. یه نفر میشه بگه روش حل مسئله سیستماتیک چیه؟ یا چه مفهومی داره؟ هر مسئله که پیش روشونه رو تبدیل میکنن به فرمول و مرحله به مرحله میرن جلو. این یعنی چی؟ اینو باید بازش بکنی. ساختار شکنی بکنن،
ساختار شکست نه، یعنی اجزا رو به ترتیب اولویت،
آها میتونن اولویت دهی بکنن و کنار هم با اولویت بچنن. بله خب دیگه، ولی میخوام خردترش بکنیم، یه ذره روونترش بکنیم. من در یخچال یه ذره لا کنم، خیلی درش بازه. چی؟ اون که حتما بیست راه حل براش می نویسن، بعد دونه دونه اجرا می‌کنن. این چه تکنیکه؟ حالا اوکی درسته ولی تکنیکه نه، از ساختار تکنیک بیاین بیرون سادهش بکنه. میخوام کف ذهنتون بشینه این موضوع، چون خیلی همون با این مسئله گیر و گور داریم و موقعی هم که یادش میگیریم اگر سیستم آکادمیک یادش بگیریم رومون اثر نمیکنه. میخوام به زبون خودمونی کف بازاری بشینه کف ذهنه. چیکار میکنم؟ آها نظم و نظام میدن و بر اساس جزئیات جلو میرن، کلی نگری نمی کنن. چند درصد آدم ها به نظرتون کلی نگرن؟ اینجا کلی نگره دستشون بالا، بگیریم بالا، بگیریم بالا، نترسین ایراد نداریم، کلی نگر بالا 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 بالا. میبینید یه ویژگیه دوستان، کلی نگری عارضه نیست، ویژگیه. و جالب اینه که بسیاری از اونهایی که ویژگی ساختار مغزشون جزنگره هم باز چیکار میکنن؟ کلی نگری میکنن تو حل مسئله، چون کلی نگری راحت تر از جزنگری، قبول داریم؟ خیلی ساده تره. و این آدم ها این ویژگی رو یاد گرفتن. اولا هر چیزی در دنیای پیرامون ما هست چیه؟ مسئله است. چیزی به نام چی؟ اسمشو نبر وجود نداره. اسمشو نبر یه بار بخوایم بگیم، ما بگیم چی؟ من اسمشو نبر ها نه، من میگم که جا بیفته مهمونم داریم، بهش میگیم مشکل. مشکل وجود خارجی نداره، مشکل تا وقتی مشکله که تو ذهن ما راه برای پیدا کردنش وجود نداره. وقتی که ما قانع میشیم و میآموزیم که هر چیزی در دنیای پیرامون ما مسئله است و باید حلش بکنیم، اون وقت اون چیزی که مشکله میشه مسئله و ما حتی بهش میگیم اسمشو نبر، بهش فکرم نمی کنیم. این تفکر پایه اول که میگه آقا همه چیز مسئله است، پس راه حل داره. حالا باید سیستماتیکش بکنید. اگر میخواید بتونید حلش بکنید، جزئش بکنید و با جزئیاتش نگاه بکنید. بارها خود بنده جزنگر اس تو این چاله افتادم، اومدم مسئله رو کلی دیدم، چون کلی نگری کردن راحت تر از جزنگری کردنه، حتی برای اسها باقا موافقن؟ چند تا از اسهایی که اینجا هستن تو این چاله تاله افتادن؟ ببینی؟ اونایی که ساختار مغزشون هم جزنگره تو این دست انداز میافتن و گیر میکنن. پس اینو بیایم به عنوان یه ساختار ببینیم و شروع کنیم دوستان به یه تمرین که مغزمون بتونه طبقه بندی دیتا بگیره. آدم های موفق دنیا این ویژگی رو دارن، هر در هم بر هم کار نمیکنن. این فریزر جدید رو درشو باز بکنید، اومده تو دراشون معمولا اینجوریه، دسته بندی کرده، یه مواد غذایی مثلا گوشتا ماهیا این قسمت نمیدم، اونا اون قسمت، این طرف که نزدیک به خروجی موتور دمای بیشتر میده مثلا فلان محصول رو باید بذارید، دقیقاً داره دسته بندی انجام میده. و تا حالا دقت کردید تو فریزرهای ما همه چیز با هم گم میشه؟ من فریزر خونمون اینجوریه معمولا، خانم من مدل چیدمانش اینجوری، شما هر چی میخوای بعد نصف فریزر رو پیاده بکنی مگر شانس بیاره اون چیز جلو باشه. و این مدل ذهنیه ها، و تو اکثرمون هم هست، فقط تو فریزر الان دم دستمون میتونیم ببینیم. برید تو کسب و کارتون نگاه بکنید، تو سیستم مالیتون نگاه بکنید، بسیار ما این آرزه رو داریم تو مدیریت کسب و کار و باید حلش بکنیم. خب پس بیایم با این موضوع، هر چیزی دستمون میرسه که باید تو روش بگذاریم و حلش بکنیم، جزئش بکنیم، با جزئیات نگاهش بکنیم تا بتونیم انجامش بدیم. یه فیلم ببینیم در این رابطه. ببینید به کریسمس هم نزدیک بودیم. اتاق فرمان های کسی هست یه ذره ولوم ما رو زیاد بکنه لطفا. یکی از دوستان زحمت بکشه، چند تا دوستان زحمت بکشن تحلیل بکنه این چه ربطی به حل مسئله سیستماتیک داشت؟
به کریسمس
میتونه به حل مسئله خیلی سخت. به کریسمس راحت‌تر. نه حل مسئله سیستماتیک رو میخوام توش پیدا بکنم. جان گوش بدید دوستان، هر کدومشون آها دقیقاً ببینید هر کدوم اینا یه آوایی رو داشتن تولید میکردن، ولی در کنار هم دیگه که قرار گرفتن اون ساختار کلی رو به ما دادن و مسئله رو حل کردن. دیگه چی توش میشه دیگه چی توش میتونیم پیدا بکنیم؟ ترتیب و توالی چشون وجود داره دیگه. یه ذره برگردید به ساختارهای تیپولوژی و این هم ازش استفاده بکنیم. جا بلند بگو که صدا هماهنگی کل اجزا با هم، همه چیز به نسبت هم میتونه مهم باشه، باید همه با هم باشه دیگه. ساختار شکنیه دقیقا اینا. میخوام به نتیجه‌ای برسم، نتیجه شون چیه؟ یه سر آدم سرگرم بکنم پول در بیارم، و بر اساس شناختشون از جامعه هدفشون، اگر دقیقه اول میومدن با اون پاپیون و کت و شلوارک وای میسادن، شاید ساید افکت بازخورد منفی میداد. اما فهمیدن که آقا نیاز جامعه هدف من، این گروه گروهیه که خیلی برنامه‌های لوکس و لاکچری برگزار میکنه، تو هتل ها و رستوران های خیلی خوب برنامه داره. جامعه هدفش اون استایل پاپیون و اون ساختار شیک کلاسیک رو میپسنده. اما یادش هست این جامعه هدف در انتها قراره چیکار بکنه، چه اتفاقی براش بیفته؟ سرگرم بشه، خوشش بیاد، پول بده. به به، آقای قهرمانی خیلی خوش آمدید. با تأخیر فیش کارت کشیدین، دست شما سلامت. آقای قهرمانی 100,000 تومان کشیدی برادر؟ تا آخر سال کشیدی؟ جلوه بیرون اومدن 10,000 تومان بود. خدا خیرت بده. یاد بگیری. چی؟ وارد مرحله بستنی. بذار روش بریسم. حالا میان غیبت زیاد داریم. بله. امروز دیروز که شیرینی خامه‌ای خورید، حالا ببینیم امروز چه اتفاقی میفته. شیرینی دارین؟ چیو دارین؟ آقای مهندس امینی مونده؟ نه آقا من چی کارم با خانم اشرفی باید هماهنگ بشیم. خیلی حالا داشتیم اینو میگفتیم، اینها اومدن بر اساس نیاز جامعه هدف، ببین اومدن تحلیل کرده، گفت آقا مخاطب من کیه، مشتری من کیه، جامعه هدف من کیه، چه ویژگی داره تو فاز اول، چطور باید ارتباط رو ایجاد بکنم بعد بتونم به خواستم برسم، اون عملکردی که میخوام ایجاد بکنم. و اومده براش این ساختار رو ایجاد کرده. ماها خیلی وقتا دید خودمون رو میایم به جامعه هدف سرایت میدیم، ساید افکت میگیریم، بازخورد منفی میگیریم. یعنی چی؟ یعنی من مدیر از یه چیزی که خوشم میاد یا تیپولوژی ذهنیم رو بس میدم به مخاطبم، میگم مخاطبم هم اینجوری فکر میکنه. آیا مخاطبم اونجوری فکر میکنه؟ نه الزاما. من باید بر اساس مدل ذهنی جامعه هدفم رفتار بکنم. دقیقا این داره اینو نشون میده. فهم ببینید چقدر قشنگ داره سیستماتیک کار میبره. چه دیگه چی میتونیم ازش ببینیم؟ دیگه در عینی که اومده همه چیز رو ساختاری کرده، میخواد یه بار دیگه ببینیدش؟ من توضیح ندم زیاد؟ آره دیشب خوب خوابیدین؟ بله. خیلی خوب. چرا هیچ کس همراهی نمیکنه؟ خوابالودین؟ چی؟ چرا به ذهنتون چیزی نمیرسه؟ سخت بود؟ بذارید یه بار دیگه ببینیمش. با موضوع ذهنتون رو درگیر بکنید. خیلی سیستماتیکی شلوارکاش. از اول ببینیدش. ایده جدیدی اومد؟ بفرمید آقای گرمی. بلند بگو که همه بشتم. دقیقا. خب داری بهش نزدیک میشی. اومده نیاز پنهان جامعه هدف رو داره بررسی میکنه. ببینید ما همیشه تو بحث مدیریت کسب و کار میگیم دو سطح نیاز وجود داره، یه نیاز آشکار، یه نیاز پنهان. نیاز پنهان جامعه هدف من و شما چیه؟ این بر اساس نیاز پنهانش اومده داره این ساختار رو ایجاد میکنه. کراوات رو باید داشته باشه، یعنی دستش جلوش شما نمیتونید ببینید، مال اینه که کراوات داره، اینجاست کراوات. و بعد اومده رنگا رو با ساختار چیده و یادشه که جامعه هدفش در اوج با کلاس بودن، در اوج شیک بودن، در اوج قاشق چنگال اینجوری اینجوری دست گرفتن، اما آدمه و آدمیزاد یه چیزایی همیشه براش جذابه و جالب، اومده از اون ساختار داره استفاده میکنه. نه این چیزی که من و شما تو کسب و کار اون پایان امروز یه سری تمرین جدی تو همین حوزه داریم که ما باید انجام بدیم و بریم روش کار بکنیم، که از جانسون اند جانسون صحبت میکنه و مدل‌های بیزینس پلن‌های حرفه‌ای دنیا. اما بیسش اینه که به همین سادگی و با همین بدیهی بودن به موضوع نگاه بکنیم تا بتونیم ساختارهای کلان رو ایجاد بکنیم. خب بریم سراغ تکنیک تحریک ذهنی و چطور ذهنمون رو تحریک بکنیم که به اون ایده خلاق و اون ساختار خلاق که می‌خوایم ما رو برسونه. این تکنیک یکی از تکنیک های بسیار بسیار اجرایی و پربازده برای تحریک ذهن انسانه تا ما رو به سطح خلاقیت برسونه. با پاسخ به سوال هایی که تو این تکنیک مطرح میشه شما میتونید ذهنتون رو تحریک بکنید و شما باید ذهن رو در واقع یه جوری به تحرک بندازید تا بره براتون ساختار خلاقیت رو ایجاد بکنه و ایده های خلاق رو در ذهنتون تولید بکنه. بیایم ببینیم این سوال چی؟ اولین سوالی که ذهن شما رو همواره به خلاقیت میندازه، سه هدف اصلی در زندگی شما چی؟ در هر مقطع زندگی یک انسان پیشرو و انسان توسعه یافته باید سه تا اولویت اصلیش رو در قالب هدف کوتاه مدت داشته باشه. و چه خوبه که این کوتاه مدت و بلند مدتش از هم جدا بشه. شما در هر مقطعی، من خودم به این نتیجه رسیدم در انتها که باید هر سه ماه یه بار این رو به روزآوریش بکنم، یعنی هر سه ماه اول آذر من ستای قبلیم رو جابجا کردم با ستای جدید. خیلی وقتا این ستا که دارم روش کار میکنم امروز تو این فصل محقق نمیشه، میبرمش تو فصل بعدی، اما همه اینا در اساس چیه؟ اون ستایی که پایان سال و تو اهداف سالانم دارم و میخوام بهش برسم. شما باید ستا هدفت همواره جلو دستت باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید ستا اولویت اصلی ما همیشه تو ذهنمون رو تابلو آرزوهامون و جلو چشمون باشه که چه اتفاقی بیفته؟ که ناخودآگاه چی؟ خب اوکی، ما هم میخوایم این اتفاق بیفته، ولی علتش چیه؟ علت علمیشو توضیح بدید. آهان، پرت نزنیم، از ریل خارج نشیم. ما آدم ها یه مسئله عمدمون اینه که از ریل خارج میشیم. در کل دنیا هم اینجوری، دولت ها، سیستم ها برنامه ریزی میکنن که ما رو از ریل خودمون خارج بکنن، ببرن به سمت اون چیزی که اونها میخوان. در هر مقطع هستم تو تمام دنیا این اتفاق میفته. یه روز کریسمسه، یه روز نمیدونم نوروزه، یه روز عاشوراه، یه روز نمیدونم اربعینه، یه روز دیگه بگین شما. هزار و یک چیز وجود داره دیگه. هیچ کدوم اینا نه بدن، من نمیخوام بگم اینا بدن، نمیخوام بگم خوبن، اما میخوام بگم اربعین خیلی چیز محترمیه، مثلا عاشورا امام حسین خیلی چیز خوبیه، اما چقدر در راستای اهداف منه؟ بعد من میبینم طرف کار و زندگی رو ول کرده، بلند شده پیاده، اون موقعی که میشد در کرونا نبود و بسیار دیدید دیگه، خودش بدهکار، پیاده رفته کجا؟ کربلا. اومده تا یه هفته هم پا و ما در و داغون افتاده، طلبکار دم در خونه است. این یعنی چی؟ بذار فکر بکنید. واقعا جان، اگر هدفشه خیلی عالیه، اگر واقعا هدف زندگیشه، اما اون طلبکاره داره به من یه چیز دیگه میگه دیگه. طلبکاره در جهت اهدافش نیست. بله، اینم نکته خیلی خیلی مهمه. میپذیرم، من جدی میپذیرم واقعا. بعضی از آدم ها اینجوری هست. من با چشای خودم دیدم طرف از حج برگشته اینجا دنبال اینه که پول جور بکنه بدهی حجشو بده. بعد میگه خب تو چجوری رفتی؟ میگه پرایدم و فروختم رفتم. میگم خب پراید من لازمش نداشتی، باش کار نمی کردی. میگه چرا، باش مسافر کشی می کردم. میگم خب حج رفتی چی کار؟ این واقعا اصلا حج رو فهمیده، فلسفه حج رو، بیس حج اولین شرطش چیه؟ پولدار بودن، تطمیع بودن، مستطیع بودن. ببین اصلا هدفای اصلا خودش هدفی نداره. بهش گفتم آقا برو، ماشینش وسیله کارشو فروخته رفته، کم آورده اونجا، از همکاروانیاش پول گرفته، اومده اینجا میخواد حفظ آبرو بکنه، دوره یکی دیگه قرض بکنه بره پول اونا رو بده که ارتباطش هم با اونا حفظ بشه. میبینی این آدم ذهنش داره برنامه ریزی میشه. و دوستان این یک واقعیته. شما تو ایران زندگی بکنی، تو امریکا زندگی بکنی، تو نمیدونم سوئیس زندگی بکنی، هر جای دنیا، تو چین زندگی بکنی، سیستم ها، دولت ها، برند ها، کسب و کارها برنامه ریزی میکنن، استراتژی تولید میکنن که ذهن من و شما رو در جهت اهداف خودشون هدایت بکنن و برن جلو. و اگر ما اولویت ها و اهداف شخصی دقیق و مشخص خودمون رو نداشته باشیم چی میشیم؟ درگیر میشیم و به راحتی هم درگیر میشیم، میریم جلو، تو هدف اونا میریم، به خودمون میام میبینیم 5 سال دور خودمون داره میچرخیم. این یه دلیل. دلیل دیگه که باید 3 تا اولویت رو همیشه داشته باشی، یعنی سر فصل دیگه میشه باید 3 تا اولویتت رو بشینی بنویسی بذاری جلوت. کسی اینجا هست؟ چند نفر اینجا 3 تا اولویتشون دارن؟ میخوام بپرسم. ها مرسی مرسی مرسی. بقیه یعنی واقعا ننوشتین شما ها؟ شما تابلو تا اینجا آموزش دیدین ها؟ چرا انجام نشده؟ خیلی بحث مهمه. حالا نوشتیش؟ حالا اگر نوشتین باید انقدر روش مسلط باشید که هر لحظه تو ذهنتون باشه. چرا؟ یه مثال تو یادتون تو بحث هدف گذاری جلسه 4 زدم؟ خودم زندگی دقیقا مثل قول چراغ جادوه، به جا خبر نمیکنه که برات ظاهر میشه، یه ها میاد میگه ارباب در خدمتم، سارزی کن تا براورده کنم. اینجوری هست یا نیست؟ یه ها پیش میاد، تو باید بدونی چی میخوای و مسیر زندگی با ما آدم ها اینجوری انجام میده. فیزیک کوانتوم اینو کاملا اثبات کرده. آدم هایی که دقیقا میدونن مقصدشون کجاست و هر لحظه در جهت اون مقصد حرکت میکنن به مقصد میرسن. بقیه دور خودشون دارن دور میکنن. دور مقصدش کجاست؟ هیچ مقصد نداره که. و جالبش اینه که 90 چند درصد آدم ها در جامعه ما هیچ مقصد مشخصی ندارن. یه چیزایی میگن که اسمش گلواژه است. گلواژه توجیه برای همه، یا توضیح بدن همه میدونن. حرف بی خود شعر جا همینه داشتن بودن. هدف های کوتاه مدت در راستای اهداف سالانه. شما اول سال که میرسیم یه سری اهداف 20 ساله ما توضیح دادیم دیگه. این سه ماهی که فاصله افتاده خیلی شما کند شدید ها، باید براتون یه کلاس جبرانی بذاریم تا ضعیف
ظاهر
شد. آره ضعیف ظاهر شد. اهداف سالانه رو که شما فرمولش دادید تو جلسه تو ماه چهارم، همه رو بهتون تو اهداف 20 ساله رو گفتیم. من یادم یه تایمی 1.5 ساعت قشنگ روی هدف من صحبت کردم، روش هدف گذاری، مهندسی معکوسش، همه رو براتون توضیح دادم. حالا اهداف سالانه رو که گذاشتی بعد خورد میکنی تا جایی که ما رسیدیم به اهداف ساعتی. مدیران موفق، آدم موفق تا برنامه ریزی ساعتیشون هم در طول روز دارن که آقا من باید این چی کار بکنم. من خودم برنامه ریزی ساعتی مشخصه، ازش خارج بشم آخر روز کم میارم، به نتیجه نمیرسه. و بعد این 3 تا هدف رو اصلی یا 3 تا اولویت اصلیت رو داشته باشی که بتونی هر لحظه هر اتفاقی افتاد از مسیر خارج نشی. خب یه نفر در مورد سه تا اولویتش صحبت بکنه ببینید چی داوطلبه. بفرمایید آقای افسری. سه تا اولویت این سه ماهتون یا سه تا اولویت اصلیتون در کوتاه مدت. همکاری در فروش
بر دیجیتال
خوب
نتونستیم توی باز قبلی بهش برسیم و
آوردیش به باز جدید.
سه ماه جدیده چند تا دوره روتوش گرافیکی و طراحی سایت آماده کردیم که این باز قبلی به فروش برسیم.
خوب
یه نیروی جدید هم دارم.
خیلی خوب یه نیروی جدید. این معنی سه ماهتون دیگه. یه نفر دیگه. هیچ کسی که داوطلب نیست بفرمایید. آقای مصری نشاط بگی بعد آقای پیرایی شما ستاره به گوهای مصری نشاط.
من تقریبا یه هدف کلی میذارم برای سالم.
خوب
که امسال که مثلا سال 99 من باید به این چیزا برسم.
به این چارگتا باید برسم.
بعد خوب. میام خوردش میام.
دقیقا
خورد شدنش شروع میکنم فصل به فصل میرم.
این سه ماه الان چی داری؟
آخری که دارم تسبیح حسابای سالیانمه که باید با مردم بکنم.
دقیقاً
دیگه کار سایتم تموم بشه، تمام سئو سازیاش تموم شه و یه نتیجه بهم بده.
خوب
و مثلا سهم یکی از شریکامو بخرم از سیستمم بره.
از سیستم خارج شو کن. خیلی خوب. آقای بیرادی شما بفرمایید.
تو شاهد مسئله
شریک ما
یکم
تسبیح حساب
یا آخر سال.
تسبیح حساب. حالا من میخوام
سایتمون یکم که سال
ساخت و سازتون کامل. تسویه حساب باید یواش یواش دوستان تبدیل بشه به یه فرایند که شما درگیرش نباشی، سیستم درگیرش باشه. آروارو که سیستم رو بسازی، تسویه حساب مالی رو من انجام نمیدم. الان دقت کردین آقای وحید، خانم اشرفی. سنگینه سبک نداره. باشه. باید سیستم ببین تسویه حساب یواش یواش نداشتم مثال میزنم. کاری ندارم مرسی. بچه‌ باید یه جوری انجام بدید که سیستم بتونه و درگیری شما رو تو سیستم کم بکنه که شما بتونید به اهداف جدی‌تر برسید. اینم با برنامه ریزی ها خوبه که تا الان اینو دارید، ولی بتونید یه آدمی رو داشته باشید که اون این کارو بکنه. من یه آقای بیات دارم که این آقای بیات کارش حسابداری بیرون از سیستم‌های خودم هم هست. همه دیتا رو می‌فرستم واسه بیات، بیاد جمع میکنه و بیاد زنگ میزنه به برادرم مثلا بهنام. آقای بهنام طبق صورت مالی که واسه ما فرستادی تو مجموعه راش سیستم رو بحث دوربینه مداربسته و سویچر اینقدر حساب باز داری، این باید تا فلان موقع برسه. من گزارششو میگیرم و دریافتیشو، درگیر دریافتی نمیشم چون یک بهنام اونجا هست تو مجموعه، دو بیاد داره جمعش میکنه و بیاد جمع نکنه آخر سال جمعش میکنه برای که به اون موضوع نخوره خودش مدیریت. یا میره با آقای بابایی تو سینا تجارت کاراش انجام میده. آقای بابایی مسئول این موضوع. آقای بابایی من با شریکم دارم بهش سهم بیشتری میدم با حاطی اینه که این کارا رو جمع بکن. اگر به خودم جمع بکنم که انجام نمیدم. این یه نکته خیلی خوب و خیلی ممنون که گفتین و همه شروع بکنیم به این سیستما رسیدن. چیزایی که دوستان پیشرفتتون رو کند میکنه رو بسپرید به آدم های دیگه. در واقع بر اساس نرخ ساعتکاری که برای خودتون میذاری، چون نرخ ساعتکارتون یادون صحبت کردیم تو جلسه اول دیگه، قیمتی داره ساعت کار شما، پایین اون قیمت کار دیگر باید واسپاری بکنید، آدم های دیگه انجام بده. من انا بسیار پیش میاد تو همین دوره ها دوستان میام میگم آقای ریایی میگم ببین مالی اصلا من نمیدونم، با من صحبت نکنید، من از مالی هیچ درکی ندارم، مسئولش کسی یه برو با مسئولش فرق کنه. آرمانو بتونیم روون بشیم تو این موضوع و هر مقطعی باید بر اساس اهداف سالمون، اهداف کوتاه مدتمون رو پیدا بکنیم. من امسال از اول از تابستون یکی از اهداف ما که باقی مونده اپلیکیشنه که الان تو برنامه کاری واسه من فردا روز تعطیلیمه، اما چون عقب مونده دارم فردا ساعت 4 با آقای متقیان طراح گرافیکی اپلیکیشن جلسه دارم. با وجود فردا روز کاریمه، جلسه آنلاین که بتونم جمعش بکنم، چون هدف اصلیم دیگه باید بتونم جمعش بکنم. یه هدف دیگه هم دوره ارزهای دیجیتاله. من که دارید می‌بینیم داریم روش کار می‌کنه میریم جلو. و اونو گذاشتم تو تارگت، می‌بینید تو استوریا و تو پیج و همه جا هم می‌بینید روش داریم کار می‌کنیم. یه دوره دیگه تحت عنوان ارزشمندسازی و رشد و ترقی یک کسب و کار داریم آماده میکنیم که هدف بعدی که باید تا عید جمع بشه و برسه. این سه تا چیزیه که من روش دارم. یه دونه کوچولوی دیگه هم دارم، زیر ساخت همه اینا پیجه. و اگه دقت کرده باشین صبح ها بدون استثناء یه دونه چی میذارم؟ استوری میذارم. یه نکته مدیریتی میگم، یه چیزی یا هر روز صبح دارم انجام میدم. های پای صبح گاهی، شارژ صبح گاهی که بچه‌ها میگن میذارم. خب ویدیوهای خودم رو خودم میگیرم. و فردا دیدم برنامه‌ام صبح تو خونه، چون بعد از اونم دارم یه قرار دیگه میذارم، آخه بالا بخوام بلنشم صبح ویدیو بگیرم با مایتابه به خدمتم میرسن. برای همین امروز رفتم تو ماشین نشستم ویدیو فردا هم گرفتم. میبینید فردا تو پیج ویدیویی که میذارم از تو ماشینه. اینجوری میشه دوستان، وقتتون پرت نمیره، درگیر مسائل دیگه نمیشه. دیروزی که دوستان بود بچه دوره دهقان آبیاتی زنگ زد که آقا من یکی از دوستام تو انگلستان اینا شرکت بازرگانی دارن و ترید میکنن، این حرفا اینا دوباره یه مجموعه میگردن تو ایران که هم امکان مالیشو داشته باشه هم امکان سوادشو داشته باشه، باهاش صرافی دیجیتال را بندازن. گفتم آبی جان خیلی ایده خوبیه، اما اگر من قرار توش باشم فروردین به اون طرف، این طرف سال اصلا نمیتونم وارد بشم، چون اون سه تا هدف رو گذاشتم. و دوستان اگر میخواید ذهنتون تحریک بشه در راستای نتیجه، این باید سه تا اولویت همیشه براتون وجود داشته باشه. حتی من فکر میکنم اون دنیا باید با این سه تا اولویت رفت. بارها از من شهدید، من مقطع مرگم رو میدونم، سال 1444 چه ماهی؟ ماه چهار. چهار دقیقاً 88 سالم میشه. من به اینم نشستم فکر کردم.
با اینایی که این خانومایی که من میخوام برم بچه به دنیا بیارن 9999 این حرفا فکر نمی‌کنید.
رابطه به من داره؟ چرا نمی‌شه؟ اما من اینجوری ببین تو ذهنم دیده، حالا ممکنه من چهار
نه تو درمین شما در آوردین دیگه. یا اونجوری من بچه به دنیا بیاد اینجوری بعد از دنیا بره.
حالا ببین من 4444 میذارم. درسته، حالا شد دهش، شاید هم شد ماه سهش، اما یه ویژگی وجود داره. ذهن من یه چیزی رو ناخودآگاه من میدونه که باید تا 44 زنده بمونه. خیلی نکته مهمی ها و دوستان همین ها طول عمر شما رو کم زیاد میکنه. جناب امام حسین
یه نکته رو بگم، حالا خانم دکتر هم هستن
اکیالا بلند بفرد.
یکی از دوستان من بود یه تحقیقی رو تعریف میکرد،
آها
دارم حالا عمومیتش میدم.
پس صدا تو رو نمیشه،
میگفتن که در پستانداران در تمام حیوانات هم پستانداران مدت طول عمرشون یه چیزی نزدیک 20 برابر زمان بلوغشون، یعنی موقعی که میرسن به بلوغ اون چیزی که اثبات شده تا
20
برابر دوره بلوغشون میتونن عمر کنن.
خب
یعنی در مورد حالا
انسان
انواع اینا با این توصیف توی انسان اگر بشه این رو تأمین کرد، یعنی حالا فرضیه رو تأمین داد، ما باید به طور متوسط 300 سال 200 سال بستگی به اون سن بلوغمون بتونیم عمر بکنیم.
فرضیه چیزی
و بحث این که چرا نمی کنیم، حالا اون آلودگی هایی که باعث شده که این
اتفاق نیفته،
یه بحثی هست که انسان های اولی طول عمر
طول بیشتری داشته. اما حالا من تکمیل گفته شما یه تحقیق جدیتر رو هم میخوندم، میگم آقا فیزیک انسان تا 120 سال میتونه زندگی بکن، این قابلیت رو داره که استخون بندی ما سیستم بدن ما تا 120 سال راحت بره جلو. اما خیلی از ماها نمیرسیم چون اصلا باورشو نداریم. و دوستان تحقیق کردن تو زمستون خیلی از آدم ها سرما میخورن، یه دلیل داره، چون باور دارن که باید سرما بخورن. زمستون که میشه کف ناخودآگاه میگه چی؟ خب باید سرما ما بخوریم دیگه، سرما میخوره. خیلی آدم ها هم سرما نمیخورن چون باور ندارم من سرما بخورم.
امسال خیلی سرما
خوردی. امسال خیلی چون آدم ها دارن مقاومت ذهنی میکنن. بخورم میشه کرونا. دقیقا.
خیلی کم
شد. دقیقا. مرسی داره شما کارتون پزشکی و تو این حوزه هستید خیلی مرتبط هم کنید. و دوستان این اون باور است. من چون اولویت هام رو چیدم و میدونم تا 88 سالگی میخوام برم جلو، انتخاب 88 حالا برای من این بودش که چینی ها 88 عدد مقدس میدونم و عدد شانس براش خودم شاید خوب باشه، منو برای فکر کردم وسط همین جوری هم اتفاق افتاد، خیلی دلیل پیچیده ای نداره. احساس کردم فیزیکم هم تا 88 راحت میره. من میخوام بگم این اولویت رو برید انجام بدید. بدون اولویت حتی نخوابی، بدون هدف. آقا میخوابی واسه چی داری میخوابی؟ هم بیکاری بریم بخوابی. این که نشه زندگی موفق. زندگی آدم موفق میدونه چرا باید الان بخوابه، چقدر بخوابه که بلند شه چه کاری رو ببره چه. و سه مسئله اصلی زندگی شما در حال حاضر چیه؟ این سه مسئله همون چیزی که ما اصلا در موردش فکرم نمی کنیم. من نوشتم که بعضی دوستان دقیقا بدونن دارم به چی فکر میکنم. لطفاً این هر مقطعی از خود بید. چی رو تو باید حل بکنی؟ خیلی از ماها مسئله زندگیمون هیچ وقت حل نمیشه، مسئله کسب و کارمون هیچ وقت حل نمیشه، چون شفاف نمیدونیم چی، نمیدونیم چی رو میخوایم حل بکنیم. هی میریم استراتژی میخونیم، هی میریم نرو مارکتینگ میخونیم، هی میریم نمیدونم راهکارهای مدیریت بهمان میخونیم. آقا بعد اول بدونی چی، مقصد کجاست، چی رو قراره حل بکنیم. تمرین لازم، واجب، حیاتی، همه یادداشت بفرمایید. سه مسئله زندگی شما در حال حاضر چیست؟ اینو در گروه به اشتراک خواهید گذاشت. همگی جان قورباغه بزرگی مونده؟ نه، اون تو تکنیک انهدام سنگ بزرگ میگیمش بعدی. جان
زندگی یا تو کسب و کار؟
ببین کسب و کار شما یه تلفیقی از زندگی شماست. من بارها میگم خیلی از آدم ها تو کسب و کار موفق نمیشن چون مسائل زندگیشو هنوز حل نکرده، انقدر درگیر مثلا. ببین من وقتی با همسرم دوچار مسئله ام تو کسب و کارم قطعا نمیتونم به نتیجه خوب برسم. من علت که اینجا جمعه سر حال فرش وای میسم برای که تو خونه مسئله ندارم. من علتی که روز شنبه با وجودی که روز تعطیلم میتونم قرار کاری بگذارم این که تو خونه مسئله ندارم. البته که اونجا هم خدمات خودم رو باید بدم و میدم ها.
نه برای جد رو کلش گفتم.
بیسش ما اینجا حوزمون کسب و کاره. ولی اگر تو زندگی هم مسئله هست که باید حل بکنی تا کسب و کارت بره جلو، اول برو اونو حل کن. طبق هرم نیاسنجه مازلو، یادته تو مازلو میگفتیم سطور رو که تعریف میکردیم، شما تا پایه هرم رو درست نکنی بالای هرم درست نمیشه، ساختمون فونداسیونش باید درست باشه. برای همین دوستان تو این دوره من بسیار در مورد ارتباط موثر در خانه، در رابطه با ارتباط موثر با همسر، روابط خانوادگی و زیر ساختها و فونداسیونها صحبت بزرگترین مدیر دنیا باشی، بیشترین ثروت دنیا رو داشته باشی، تو خونت لذت نبری، 2000 به درد نمیخوری، پول میخوای چیکارش بکنی؟ چقدر میخوای بپر بپر بکنی از این ور به اون ور مسافرت؟ آخر سر یه جایی داشته باشی که بتونی از پولت، از امکانت لذت ببری و با زندگیت کیف بکنی و اون جایی نیست جز منزل. جانم مهندس چرخه زندگی دقیقا چی شد؟ چرخه زندگی؟
اگه بخوام چرخه رو نگاه بکنم
خب؟
این عداد رو باید به 6 تبدیل
شد. حالا ستای اصلیش رو ستای اصلیش که در واقع شما روش تا حل نشه جواب نمیدید. چرا میگم در گروه بگذارید؟ چون ما همه هم دیگر میشناسیم دیگه. الان شما یه خانواده در دوره 12 و جلوتر هم که میریم این قضیه بیشتر هم میشه. میگم بگذارید که یه هم هم میبینم مثلا اسمش رو یادم رفت، آقای تغییرزاده. آقای تغییرزاده یه مسئله از خودش گذاشته حل بکنه. این نگاه میکنم اینم به جانتون نگاه که مسئله منم هست، یادم میافته برای خودم هم مینویسم و همینجور با هم دیگه مسئله رو بررسی میکنم. تاریخش کی باشه؟ این تعطیلیه که بود 28 بود 28 ده جریمش هم 30,000 تومان. خوبه های ملکی شما زحمتشو می‌نویسید که می‌کشید که یادداشت بکنید. و دوستان برای اینکه بتونید حل بکنید، ببینید بیشترین اضطراب و ناراحتی رو شما چه زمانی دارید. شما موقعی میتونید تو مدیریت کسب و کار مؤثر باشید که حالت خوب باشه. خیلی از آدما به هیچ وجه به رشد نمی‌رسن چون استراب حال بد بهشون امان رشد نمیده. ببین کیا کجاها بیشتری مسئله رو داری، اول اولویت بذار اینو حلش بکن. آقا تو روابط خانوادگیته، برو تو روابط خانوادگی، برو اول اونو درست بکن. اگر استراب داری، بعضی از آدم ها دیدی استرابی هن، همیشه استراب داره، از صبح که بلند میشه استراب داره. برو پزشک، برو مشاور، استرابتو حل کن تا بتونی کاراتو درست انجام بدی. خیلی آدم ها بهره‌ور نمیشن، به بهره‌وری نمیرسن، تو مدیریت شکست میخورن، چون انقدر استراب داره، حالش بده، میاد ازش دوتا خواسته میکنن، یه داد میزنه، نمیدونم تصمیم اشتباه میگیره. خب همین میشه که شکست میخوره. حالا تو بهترین دیتاهای دنیا رو هم داشته باش، بهترین مشاورین دنیا هم داشته باش، خودت نتونی خوب مدیریت بکنی، سیستمت هم مدیریت شدنی نیست. و دنبال اینها بگرد، روش های خلاقش رو پیدا بکن. من خودم دنبالش میگرد. من چند وقت بود دچار یه مسئله شده بودم، دور بحث خانوادگیم و ساختارم، که خیلی ذهنمو مشغول کرد. گفتم شما رو خیلی بد نیست، احساس میکردم عمل کرد یا اشتیاق جنسیم افت کرده. یه مقطع خیلی کوچایی به این مسئله برخورد کرد، ذهنمو مشغول کرده بود، اصلا دنبال حلش بودم. دادم به ناخودآگاه، رفتم اول براش پیش یک مشاور، رفتم زنگ زدم، یکی رو پیدا کردم رفتم پیشش، از اینایی که درمانگر خانواده و این حرفا اینا. یه تست کرد، آزمایش خون داد، آقا شما همه چیز سلامته، مورد خاصی من تو نمیبینم. یه سری صحبت هم کردیم، از اونجا به نتیجه نرسیدم. اومدم همجور ذهنم مشغول این موضوع که چه بکنم، سپردم به ناخودآگاه. و میدونید چی پیدا کردم؟ خانم بنده برای اینکه شبا ما دمنوش بده، رازیانه دم میکرد تو دمنوشش. آخ 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 آخ. و رازیانه، آقا یادتون باشه، هورمون زنانه رو در شما زیاد میکنه. آقا این نباید بخورن. دقیقا. و اینه، ببین پزشک آزمایش خون مشخص نشد، چرا تو آزمایش خون معلوم نمیشه؟ نه بابا، خب تستوسترون چی چیه میاره پایین میبره بالا؟ هورمونی نگرفته نه؟ بابا هورمونی بگه. و ببین اصلا، ببینید دوستان، مغز من داشت میترکی. خب برای یه مرد این موضوع خیلی موضوع مهمیه، تعارف هم برای من حداقل مهمه. شما میخندید، برای تو مهم نیست، به خودتون می‌خواستی این قلط بیا یاره؟
سرمایه جلسه نداشتیم.
حالا نقطه‌ام کجاست؟ ببین دوست من، تا استراب ذهنیت رو نگیری تو مسائل دیت به نتیجه نمیرسی. این برای من استراب ذهنی تولید کرده، ذهنم درگیر بود. اصلا بیا و ببین، صبح میومدم سر کار، سر کارم میومدم، کارام داشت انجام میشد، بچه ها حرف میزنن، حوصله نداشتم جواب بدم. چی؟ حالا عصبی هم به قول شما، بله آدم عصبی هم میشه. و اصلا سیستم، پس بگرد اول ببین کجا مسئله پایه داری، اونو باید حل بکنی. کار موقعی خوب روندش میره جدا که شما بستر ذهنیت مناسب باشه، حالت خوب باشه. پس بگردید ببینید جاهایی که بیشتر استرس رو دارید بنویسید، برید دنبال راه حلش. و جالب اینه که حتی میرید دنبال راه حلش هم حل میشه. میام من رفتم پزشک، جواب نداد. اومدم پیش خودم فکر کردم این چیزایی که این گفت و شد، اصلا منو به نتیجه نرسوند. گفتم خب ناخودآگاه پیداش میکنم. شروع کردم از تکنیک یوریکا، یوریکایی که دیروز براتون انجام داد آموزش دادم استفاده کردم. سپورت عبارات تأکیدی واسش درست کردم، سپوردم به ناخودآگاه. از جالب اینه که خانمم خودش خود معرف اعتراف کرد، گفت بروز میدونی چی داشتم میخوندم؟ گفتم چی داشتی میخوندی؟ گفت یه مقاله خوندم امروز، میگفت رازیانه خیلی اینجوریه اینجوریه اینجوریه. گفتم خب، گفت خب من حواسم نبود رازیانه همش دم میکرده میشه، اما داشتم همش رازیانه میخوردی. گفتم خب، گفت خب، گفتم شب واسه تو ضرر داشته. اون هنوز متوجه نشده بود چه اتفاقی افتاده. جام؟ نه بابا، رازیانه خیلی طعم خوبی داره. یه بار خانم من همه چی رو با هم دیگه دم میکنه برای شبا، یه دمنوش میذاره که ما چای نخوریم چیز خوب باشه. دارو حالا برای شما از که نمیدونم یه چیزی هم متوجه شده. یه بار هم ریخ، هم گفتم این چه عطر خوبی داره، چه طعم خوبی داره، خوشش اومد. بعد از این که هر شب میریخ، ما هم هر شب میخوردیم، بعد چه بوی خوبی داره، چه طعم خوبی داره، غافل از این که آره داشت پول میمون رو آب. چی بخورم؟ آلاله. نه آلاله دیگه، چیز نخوریم درست میشه. خب و دوستان بسیار بسیار مهمه. شما بدون شرایط ایدئال زندگی چیه؟ خیلی از ماها چون ایدئالمون رو نمیدونیم الکی داریم زور میزنیم، مثل ماشینیه که گیربکسش درگیره، همش داره راه میره اما نمیدونه تا کجا باید بره. و متاسفانه چون آدم ها ایدئال درست خودشون رو نمیدونن، ایدئال های محیطی رو ذهنشون اثر میذاره و هی میکشدشون این ور میکشدشون. آقا ایدئال تو چیه؟ ایدئال من چیه؟ و هر کدوم ایدئال که تعریفش دارین دیگه، ایدئال یعنی چی؟ اون چیزی که در رویای من وجود داره و من میخوام بهش برسم، ایدئال یا بهترینم دیگه، مطبوع من، مطلوب من، هر چیزی که نهایت منه، ایدئال من. واقعا ایدئال شما چیه؟ تو کاسبی من یه بار نشستم با تو همین موضوع داشتم فکر میکردم براتون و همیشه یاد گرفتم آقا من یه شرکت داشته باشم انقدر آدم بیان برن، انقدر اون اونجوری بشه، انقدر اینجوری بشه، انقدر اونجوری بشه. بعد فهمیدم اصلا این ایدئاله با واقعیت وجودی من هماهنگ نیست. دفتر ما اومدید همتون، چند نفر کار میکنه؟ 4 نفر. تو دفتر ما بشینید چقدر صدا میشنوید؟ تقریبا هیچ. و بعد من یه چیزی رو متوجه شدم، من درونگرا شروع بشه دور و برم اعصابم به هم میریزه، دیدی این میره اون میاد، بعضی مدلشون اینجوری. آقا ایدئال من نیست، من دفترهای دیگه رو واسپاری کردم نمیرم خودم. چرا؟ چون ذهنم واقعیت وجودیم نمیکشه. شاید کسی دیگه مثل جای من بود همه رو میارد توی ساختمون، پوزشون هم میداد، خودشون از این طبقه میرفت اون طبقه، از اون طبقه میرفت اون طبقه، ولی با ایدئال من هماهنگ نیست. مهم اینه که شما بدین ایدئال چیه. من ایدئالم یه دفتر خلوت آروم کم سر صداست که کسی تو دست و پام نپلک. من ایدئالم تو برج زندگی کردن نیست. ایدئال من و همسرم توی خونه باقی زندگی کردن، سگ و مرغ و خروس داشتنه، این یه ایدئاله. مهم اینه که شما بدونی ایدئال چیه تا ذهنت پرت نره و در راستای واقعیت وجودی و ایدئال خودت بتونی خلاقیت ایجاد بکنی، نه به در دیوار بزنی. خیلی از ماها راه داریم اشتباه میریم مسیر رو و خیلی وقتا وقتی که بهش میرسیم تازه میفهمیم که اصلا اشتباه اومدیم، مسیر رو اشتباه اومدیم و دیگه راه برگشت به راحتی وجود نداره، یا دیگه فرصتش رو نداریم، توانش رو نداریم، یا امکاناتمون ضعیفه. پس لطفاً بشینید ایدئال زندگیتون رو تو حوزه کسب و کار برای خودتون مشخص بکنید و این از اون تمریناست که برای خودتون برید حتما انجام بدید. لطفاً اینو به عنوان یه تمرین شخصی 3 ایدئالتون رو بنویسید، یکی در حوزه کسب و کار، یکی در حوزه زندگی فردی و خانوادگی، فردی یکی هم در حوزه زندگی خانوادگی. این 3 تا ایدئال برای خودت مشخص کن تا بفهمی باید از زندگی به چی برسی، اون وقت ببین حالت خوب میشه یا نه. و خیلی از ماها این رو به هیچ وجه نمیدونیم. خب بر اساس حالا اون ایدئالی که بهش رسیدی که با واقعیت وجودی، واقعیت وجودی ما چیه ماست؟ دوستان همراهی بفرمایید، واقعیت وجودی ما چیه ماست؟ یعنی این 3 ماه واقعیت وجودی ما SWOT ماست. SWOT چی بود؟ نقاط قوت من، نقاط ضعف من، فرصت‌های پیش روی من بر اساس این نقاط ضعف و قوت من و تهدیدهای من باز بر اساس این نقاط ضعف و قوت من. SWOT رو از کجا می آوردیم؟ از MBTI من یا تیپولوژی من، درسته؟ و این چیزیه که باید من و شما پیداش بکنیم. هر کسی برای خودش بهبودش میدیم اما تغییر در کار نیست. خیلی از آدم ها منو ببینن باورشون نیستش که من یک درونگرام و این بهبود یافته این حوزه، اما در واقعیت من چیم؟ درونگرام. نمیتونم من تغییرش بدم، شما هم نمیتونین تغییرش بدید مال خودتون رو، اما بهبودش میتونه میده و ما باید اینو پیدا بکنیم تا به ایدئال هامون برسیم. و بر اساس این آقا حالا تو روی درآمد ایدئالت چقدره، اصلا چقدر درآمد داشته باشی برات ایدئاله، با توجه باز به واقعیت وجودی و SWOT حالا کاری. آقا میزان سرمایه چقدره، میزان ارتباطات چقدره، میزان سوادت چقدره، میزان رانت‌ها یا روابط کاریت چقدره، اینها مجموعش میشه واقعیت کاریت. من اگر بیام برای خودم تارگت بذارم آقا ماهی مثلا 200 میلیارد تومان شدنیه، اصلا ندارم امکاناتش. و بحث بسیار بسیار بحث مهمیه دوستان، از خودت خواسته اضافه داشته باشی داری خودت رو اذیت میکنی. این تکنیک ها دیروزم گفتم مثل شمشیر دودمه، شما رو به نتیجه میرسونه اما از بین میبردتون، هم واقعی هم غیر واقعی. نمونهش مسلم نامدار که براتون مثال زدم، این هم میاد کار میکنه، درگیر میکنه سطح ناخودآگاه رو، و بعد طرف میره مثلا کارخونه فناوری پسته رو میزنه، نمیدونم این کارو میکنه اون کارو، ولی انقدر فشار تحمل میکنه سرطان معده میگیره، سرطان خشکش میکنه از بین میره. در صورتی که این همون اگر حجره ای که داشت که توش پسته، اینا به اهل محملات فیض‌آباد خراسان بودن، اصالتا این دوست ما اونجا بود تو بازار بزرگ کار پسته میکرد، من تو بازار باهاش آشنا شدم. این پسته فروشا سرای شمس هم دیگره به سرای او میکرد، اونجا یه حجره ای داشت واسه خودش، یه حجره هم تو محملات داشت، میرفت میومد کار میکرد این حرفا اینو. یه بارم واسه صادرات پسته اومد سراغ من، من از اونجا باهاش آشنا شدم، ما که پستش رو کمکش کنیم صادر بکنیم. و بعد افتاد تو این داستان، ما با هم دوست شدیم آشنا شدیم، بعد از که صادرات رو انجام دادیم اول گفت آره میخوام این بکنم اون بکنم، رویاهای بزرگی تو سرش داشت. که یه روزی من بعد از مثلا 2 سال بهش گفتم مسلم داری زیاد کاری میکنی، اینایی که میگی خیلی خوبه ولی با واقعیت تو هماهنگ نیست. بعدش گفت نه آدمای بزرگ رویاهای بزرگ دارن فلان دارن. گفتم ببین اینا مال تو کتاباست، اینا مال تو سمیناراست، اینا رو میگن که ازت پول بگیرن. بله آدمای بزرگ رویاهای بزرگ دارن اما بر اساس ساختار درونیشون استبدیوتیشون. یادت باشه همه ما آدم ها ادیسون نمیشیم، ادیسون یک بار در طول تاریخ بیشتر تکرار نشد و هنوز هیچ کس بعد از ادیسون رکوردش رو نزده. میدونید که ایشون رکورد بیشتر این ثبت اختراع در جهان رو داره دیگه. ولی چه خوبه که من به روز ریاهی بهترین خودم باشم، شما هم بهتره بهترین خودتون باشه. ببینید چقدر باید درآمد ایدئال داشته باشه که هم با ظرف وجودی دماغ باشه هم با واقعیت وجودی، ولی بتونی هم گسترشش بده. یه هم نخواه دوستان یه شبه به همه چیز برسید. هفتمی، بیاد فرض بکنیم، فرض محال که محال نیست، اگر هیچ محدودیتی نداشتی الان شما مشغول چه کاری بود؟ اون ایدئال ذهنیت رو یه بار پیاده کن ببین آقا تو مشغول راضی بودی؟ واقعا اگر تو هیچ محدودیتی نداشتی الان مثلا نمیدونم یا بزرگترین نقاش روی زمین بودی، یا نمیدونم بزرگترین کارخونه مبلمان رو داشتی کار شما، یا نمیدونم بزرگترین وارد کننده لوازم یدکی خودرو تو ایران بودی، هر کدوم هر کاری که میکنی ببین اصلا به اونجا میرسیدی حالت خوب بود؟ دلت میخواد واقعا به اون برسی تا بتونی ایدئالات رو درست بکنی؟ و دوستان خیلی از آدما وقتی که میرسن میفهمن که مسیر رو کلن اشتباه رفتن. من دلم نمیخواد بزرگترین مدرس دنیا تو حوزه مدیریت کسب و کار باشم چون اصلا حالشو ندارم. من انقدر که بتونم به هموطنا در حد بضاعتم کمک بکنم و حالم خوب باشه واسم بس. ساعت اینترنشنال من نمیخوام دنبالش برم چون میدونم دنبالش رفتن برای من چیز بیشتری تولید نمیکنه. هم تیپولوژیم نیستش که اون سطح از شهرت رو بخوام، هم نیاز مالیم اونقدر نیست. پس تو اندازه خودم راحت برم، خوشحالم، از زندگیم لذت میبرم، با بچه‌ام کیف میکنم. نه اینکه یه 60 سالم بشه ببینم خب عمره تموم شد، بچه‌ام که دیگه از باباش متنفره دیگه رفته و اصلا هیچ کاری هم که بابا نداره، بعد کلی منتشو بکشم تا بگه اصلا اسم بابام چیه، خیلی دوچار این مسئله ها، آدم های موفق گنده بچه هاشون بر نمیگردن عقب نگاهشون کنن. چرا؟ چون اون روزی که بچه به این نیاز داشته، این داشته چیکار میکرده؟ دنبال ایدئال هاش تخت گاز میرفت. و اگر توی جزوه‌تون یه هفتی نوشته، اونو باید خط بزنید، لطفا توی جزوه‌تون 9 تا هست، بزرگترین آرزوی شما چیست رو با پایینش جابجا بکنید. اگر هیچ محدودیتی هم نداشتید، بزرگترین آرزوی شما چه بود؟ این دوتا خیلی به هم نزدیکه. و دوستان اینا رو بیاید با واقعیتتون بسنجید و با سوال بعدی که اگر هیچ گاه شکست نمی‌خوردید دست رو چه کارایی می‌زدید؟ اینا رو جمع و جور بکنید. جان اصلاح کردن؟ من یه جزوه دیدم که اصلاح نشده بود دیروز. آقا
8 تا
خب آقای وحید بهش گفتم دیروز جو اصلاح بکنه، اصلاح کرده انگار. خب پس من چی دیدم از این جزوه جدید؟ آره میدونم. آمار شما اصلاح نشده است؟ 9 تا است. آها پس من از اینا دیدم. خب شانس تفرقه آقای وحید. خیلی خب دوستان بر اساس اینا ببینید میخواید چی کار بکنید تا ذهنتون تحریک بشه. حالا مسئله شما در میاد بیرون. حالا من بهروز ریه بر اساس این میدونم چه ایدئالایی رو باید پیگیری بکنم، چه حوزه‌ای میخوام به نتیجه برسم، چقدر میخوام از زندگیم خروجی بگیرم، مسائلم چیه، و بر اساس این میدونم از ذهنم رو چی تحریک بکنم. چون ذهن شما هم یه توان محدودی داره، توان ذهن شما تا بی نهایت پیش نمیره و شما میتونید توی اندازه یک سری کار رو انجام بدید. مهم اینه که بدونی چی کار. این تکنیک رو که انجام دادید و این تمرین رو، بیاید فاصله واقعیت خودتون رو هم با ایدئال هاتون پیدا بکنید و یادتون باشه هیچ کدومش نباید از بین بره. من همیشه میگم، میگم تو بحث تکنیکال موفقیت میگه آقا شما هم باید ایدئال هاتو داشته باشی، رویاهاتو داشته باشی، هم واقعیتتو. تو بحث انگیزشی میگن آقا فقط ایدئال ها، برو بریم، دنیا مال ماست، به همه چی میرسیم. اما این مسیر مسیر خیلی خوبی نیست و نتیجه خیلی موفقیت آمیزی نمیده. شما هم باید ایدئال ها تو داشته باشی، هم واقعیت تو، تا بتونی از ترکیب هر دو اینها با واقع گرایی و استفاده از تکنیک های کاربردی نتیجه خوب به دست بیاری. این رو انجامش بدید و بر اساس این شما به یه چیزی میرسید به نام سنگ بزرگ. چه مسیر شما وقتی این تمرین رو انجام میدید برای اینکه ذهنتون رو بتونید تحریک بکنید، وقتی اون تمرین درست انجام میشه، شما به یه چیزی میرسید به نام بزرگترین مانع پیش رو یا سنگ بزرگ، اصلی ترین چیزی که از هر طرف که میچرخی به اون برخورد میکنی و باید بتونی این رو اول از سر راهت برداری. شما هر کاری هم که میخوای در دنیا شروع بکنی، قانون سوم نیوتن میگه آقا هر عملی رو اکثر عملی، من اگر دارم به این سمت به صورت یه عمل حرکت میکنم، از روبرو داره فشاری معادل حرکت من به من وارد میشه و بیشتر. این قانون دنیاست. شما هر موقع میخوای به سمت یه مقصدی بری، یه نیروی بازدارنده از روبرو داره به فشار میاد. برای که بتونی اون نیرو رو بهش غلبه بکنی، باید راهی متفاوت پیدا بکنی. شاخ به شاخ کردن توی این موضوع صدمه میزنه بیشتر به ما. بعضی از این مسائلی که پیش روی ما قرار میگیرن رو ما میتونیم ببینیم و بعضیاشون نمیتونیم ببینیم. اون چیزی که میتونیم ببینیم، اونهایی رو که نمیتونیم ببینیم، جلوتر میریم حلشون میکنیم. ولی وقتی که نگاه میکنیم، بزرگترین چیزی که مانع رشد ما میشه رو باید پیدا بکنیم و بریم دنبال از بین بردنش. هر کسی در رسیدن به اهداف خودش یک مانع شماره یک داره که باید اول اون مانع رو بره ازش عبور بکنه تا بتونه بقیه مسائل رو حل بکنه. سالها پیش بنده به عنوان یک فرد فنی، مهندس فنی، همونطور که میدونید من اول الکترونیک خوندم و کارم فنی بوده، دستگاه چاپ و اینا رو چاپ کار میکردم و میخواستم رشد بکنم. بسیار هم تشنه رشد و پیشرفت بودم. مهندس فنی که تو کوداک کار میکرد، برای شما دستگاه چاپ و بیرون تعمیر میکرد و خیلی کارهایی که تو این زمینه بود. از کوداک هم اومده بود بیرون و میخواست حالا برای خودش ساختار داشته باشه. من هر جوری که میچرخیدم میدم آخر داستان من میرسه به واردات. رفتم واردات رو تو حوزه پلاترها و دستگاه چاپ کوچیک و اسکنرها و اینا شروع کردم. توی حوزه واردات برخوردم با اینکه آقا یه چیزایی وجود داره در دنیا به نام انکوترمز، قانون تجارت جهانی، باید یاد بگیرم، بلد نیستم، نمیدونم چجوری باید بخرم، چجوری باید بفروشم، پولم رو چجوری جا به جا بکنم، LC رو چجوری ببرم جلو، نمیدونم کاری که باید انجام بدم، از گمرک خیلی سر در نمیارم، این طرف اون طرف بالا پایین باید حل میکردم مسائل دیگه. و به این اجازه آقا واردات اصلی ترین داستان. تو حوزه کارهای کوچیکم شروع کردم برای واردات، پولم میرسید اما سوادم خوب نبود. رفتم کنکور دادم MBA خوندم، دیدم آقا تو MBA من میتونم اینا رو پیدا بکنم، اومدم جلو تو حوزه خوب شدم، یواش یواش پیدا کردم آقا سود اصلی این کار نیستش که من میکنم، خود دستگاه چاپه اصل داستان اونجاست و دستگاه چاپ اون مقطعی که من میخواستم انجام بدم دیگه همشون دیجیتال شده بودن و سرمایه جونداره میخواستم، با یه ذره با یه دستگاه دو دستگاه هم به درد نمیخورم، مثلا من دو تا دستگاه بردارم بیارم بخوام حمله کم بدم و این حرفا، باید پنج میآورد. دنبال بودم چجوری اینو از بین ببرم، دیدم آقا یه آدمایی وجود دارن تو کار ما که گنده های این صنفن، پول زیاد دارن، امکان زیاد دارن، اما هنوز یا دارن آنالوگ کار میکنن یا دیجیتالشون رو خیلی مسلط خودشون نیستن، فقط میارن. گفتم خب من باید یه جوری با اینا جوید بشم. گشتم اون موقع تو اون مقطع که من کار میکنم 4 نفر بیشتر نبودن. دیدم بهترینشون که با حال و هوا و ساختار من میخوره یه آدمی به نام حسن لاجوردی. اون موقع دفترش میدون بسوق بود، یه لابراتواری هم داشت به نام لابراتوار بهرنگ. چه کنم چه نکنم، بالا پایین، گفتم من یه جوری با این آدم قاطی بشم، اینو بیارم تو بازی خودم که هم من ببرم همون برنده برنده، این قاعده برنده برنده هم حتما باید یادمون باشه. خلاصه درد سرتون ندم، دیدم که من قبلا رفتم از طرف کوداک دوره دیدم، دستگاه فرانسوی رو کامل بلدم، دستگاه کیس و کوداک رو، و یه دونه از این دستگاه با پولی که داشتم رفتم خریدم آوردم تو ایران، دست دوم خریدم آوردم از خارج از ایران، داخل ایران سرویسش کردم، راه اندازیش کردم، با همون یه دستگاه رفتم نمایشگاه صنایع عکاسی، غرفه گرفتم رفتم اونجا و این دستگاه رو بردم. همه نگاه میکردن دیوونه چیه اومده چی میگه این، مثلا آقای لاجوردی اومده بود 20 تا دستگاه قطار کرده، آقای رضایی اومده بود 17 تا دستگاه قطار کرده، اون یکی اومده بود، همه از این یه غرفه کوچیک 12 متر بود غرفه، یه دستگاه توش بود، منم وایستاده بودم، دوتا هم همکار داشتم. برای شما عرض کنم ما نمایشگاه رو برگزار کردیم و توی نمایشگاه من اون دستگاه رو فروختم. نمایشگاه که تموم شد توی یه فرصت مناسب بلند شدم رفتم پیش حسن لاجوردی، گفتم ببین من سواد این حوزه رو دارم، تخصصش هم دارم، دارم هم کار میکنم، چون دیده بود منو تو نمایشگاه میدونست که من دارم میام جلو، حرف نیستم، لب و دهن نیستم. گفتم ببین اگر بیای با هم شریک شیم، این حوزه رو تو ایران هیچ کس کار نمیکنه، دستگاه فرانسوی کس کار نمیکرد تو ایران، همه دستگاه نوریتسو دستگاه ژاپنی کار میکرده، هیچ کس هم نیست، تخصصش هم صرف منده دارم با یکی دو نفر دیگه که اونا هم تو شرکت دارن کار میکنن، بیرون نیستم، بیا با هم شریک شیم، بدون که اسمی که از تو وسط بیاد این دستگاه رو میاریم، من همه کاراشو میکنم، میفروشم، تو هم هیچ کاری نمیخواد بکنی، تو فقط سرمایه بذار. و حسن لاجوردی در اولین پارت سرمایه گذاری 2 تا 40 فوت با من هماهنگ شد دستگاه آورد و من نه چک دادم نه چونه، کارگاه پر شد از دستگاه، همه کاراشو خودم کردم و از خریدش، ببین سنگ بزرگ اولیه رو از بین برد و از اونجا به بعد میکنی چه اتفاقی افتاد؟ بهروز ریایی تبدیل شد به وارد کننده دستگاه چاپ عکس و عکس دیجیتال، نه آنالوگ. انهدام سنگ بزرگ. و دوستان ما باید اول یا ابتدا سنگ بزرگ خودمون رو پیدا بکنیم و از اون عبور بکنیم. بعد از این اتفاق دیگران نمیدونستن پشت پرده من رفتم با حسن لاجوردی شریک شدم. بعد که میومد تو کارگاه من چی میگفت؟ گفت ببین این بهروز ریاهی اینم کارگاهشه، این 20 تا دستگاهی که میبینی مال اینه، چیزی از پشت داستان هیچ خبری نداشت. اعتبارم اومد بالا، بانک میفروختم، پولش میومد تو حساب من، اعتبار بانکی کی میرفت بالا؟ من میرفت بالا. درسته بس من زحمت داشت، اما کار رو برد جلو طوری که کمتر از دو سال من تو اون بازار جزو سه نفر اول بودم. حسن لاجادی هم همیشه خوشحال بود. میدونین چرا؟ چون هیچ زحمتی نمی‌کشید، پولشو می‌گرفت. داشت کارش رو زیاد می‌کرد. جان. ببین تمه رو با تو موافقم، ولی تو استبدیوتی دیروز عیاد بشه صحبت کردیم دیگه. خودم آقا تیپولوژی من تیپولوژی تمهکاریه و من همیشه فهمیدم که باید اون تمه بگذرم. اونا جز آرزه یا ویکنس های شخصیتیه. درسته؟
آها.
اجراش نکنه. این هم میتونه باشه. این هم میتونه. به اون پیش رفته
نمیزه
و دوستان حالا نکته کجاست؟ هر دو بزرگوار دارین درست میگین. ما اینجا باید یه عمل محدود کننده داریم. همه ما تو مدیریت کسب و کارمون یه چیز محدود کننده داریم. حالا طمعمونه، ساختار مالیمونه، باید خودمون پیداش بکنیم. هم جناب ملکی داره درست میگه، هم جناب مصری نشان. مهم اینه که شما پیداش بکنید عمل محدود کننده تو چیه. سوادته؟ اگه واقعا سوادت، من سال 83 به این نتیجه رسیدم آقا من سوادم کمه، با هزار تا بدبختی من MBA خوندم، با 100 تا بدبختی بیشتر از اون DBA خوندم، اما عمل محدود کنندم و شکوندم. یه مقطع من زندگی اینجوری شده، شب ساعت 2 میخوابیدم، صبح ساعت 7 بلند میشم، ساعت 2 میخوابیدم فیلم نمیدیدم، ساعت 10 به بعد میرفتم درو میبستم میشستم بخوندم، 10 شب تا 2 شب من همیشه داشتم میخوندم، ولی یه سال و نیم اینجوری بود، ازش عبور کردم و میخوام بگم عمل محدود کننده رو باید پیدا بکنه. و جالب میدونید چیه؟ این انهدام سنگ بزرگ تو مدیریت فروش هم تاثیر داره. میخواید یه فیلم بسیار عالی توی زمینه ببینید؟ نمیخواید اینگر آره؟ نمیسته این فیلم بود ماسک زدید صدا تو نه نمید. این فیلم رو خوب ببینید، عمل محدود کنید. ببینید این یکی از بهترین تبلیغ های ولووه تو 10 سال گذشته در سطح جهان مطرح شد. این تبلیغ عمل محدود کننده، انهدام سنگ بزرگ و نرومارکتینگ رو توش باید پیدا بکنید. نرومارکتینگ رو تونه بحث ماه قبلمون بود دیگه، 3 ماه قبل. ببینید کجاهاش نرو مارکتینگ داره میکنه، کجاهاش داره عمل محدود کننده نشون میده و چی داره میگه. اگه دوستی هم انگلیسیش خوبه میتونه ترجمه بکنه، در جا براش بقیه هم میخواد ترجمه بکنه بکنه. البته نیازی به ترجمه زیاد نداره.
A pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of space.
دوستان، اول محدود کنندش چی بود به نظر؟ دونه دونه بگید ببینیم پیداش بکنیم. بلند بگید. طلایی بودن و لوکس بودن. خب این عمل محدود کننده است یا نیرو مارکتینگه؟ خب دونه دونه بگید هر چی دیدید مربوط به چه؟ طلایی الان چیه توش؟ چرا طلایی استفاده کرد؟ فکر میکنید نیرو مارکتینگه؟ تو نیرو مارکتینگ کدوم قسمتشه؟ الان دیگه هیچ کسی جواب نمیده. یه ریه میخواد همه رو بپرسه.
به خاطر اینکه من
مخاطبش
ناخودآگاه طلا رو تصور
می‌کنه، عظمت تصور. ولوو یه کالای سرمایه‌ای برای مخاطب خودشه.
بعد دنده عقب می‌داد، من حالا ماشینش رو سر دادم، اما اینکه اون چه آرامشی داشت، اما این داشت دنده عقب تو اون خطا داشت می‌رفتش.
یعنی چی؟
یعنی که ماشینه نمی‌دونم، یه قدرت بالایی داره، چیز همه اون چیزاش اصولیه داره اینجوری میده.
خب بذارین بقیه چی میگه این خوب. دیگه دوستان، سنگ بزرگ چیه تو این داستان؟ چرا چیزی داشت سنگ بزرگ رو میشکن؟ کی چی به ذهنش میرسه؟ بفهمید من چی؟ آها،
حرکت رو به عقبشون
دقیقا
سخت‌ترین کارشون
دقیقا
سنگ بزرگ رو نشون داد که با چه اطمینانی اون آدم به این دو نفر اعتماد کرده و تو اون مسیر دنده عقب با خیلی راحت
باید. دقیقا راننده کامیونا، راننده تریلیا چیزو میدونن. این ماشین به اون گندگی دنده عقب بردنش واویلاست، خیلی کار سختی. در واقع سنگ بزرگ راننده تریلی دنده عقبه. و داشت چی نشون میده؟ میگه آقا این ماشین با سیستم رادارش از خط دو طرف جاده اون خط وسط ها رو چیز کرده، هم سمت راست ماشین هم سمت چپ ماشین. میگفت تنظیمش بکنی انقدر راحت دنده عقب میره که یه نفر میتونه اونجا 180 باز بکنه و اصلا نیفته. داشت به ذهن مشتری جامعه هدفش چی رو انتقال میداد؟ رانندگی با این ماشین دنده عقبش
خیلیه،
به این راحتی، انقدر مطمئنه این ماشین. دوتا محصولش، دوتاش یکی بود؟ دوتش متفاوت بود؟
یه دونش تریلی بود، یه دونش درچرخ بود.
نه جفتش افاش تریلی.
نه نگاه کن شما، یه دونش تریلی بود، یه دونش درچرخ.
حالا اگه دوتا محصولش هم باشه، حالا دوباره میبینیمش، ولی من حالا به این موضوع دقت نکرده بودم. اما اگه دوتا محصولش باشه، خب دوتا تنوع محصول گذاشته، به نظرم یه دونه حالا اشکال نداره. اوکی یه بار دیگه هم میبینیم، میبینیم. خوشتون اومد کانتینرش. حالا اگه دوتا هم بوده باشه باز چیز نمیکنه، تنوع محصول چیده، یکی یا دوتا ستن تفاوتی تو ماهیت نده. اما مهم اینه که اونهایی که تو ولوو به عنوان یک شرکت بزرگ خودروسازی نشستن دارن برای تبلیغات فکر میکنن، انقدر باهوشن که اول اومدن به چی فکر کردن؟ نیاز پنهان جامعه هدف. نایمد بگه ولوو بهترین ماشین دنیا، مقاومترین ماشین دنیا، ولوو نمیدونم تریلی اینجوری. اصلا چیزی از این حرفا شنیدین شما در مورد کیفیت، در مورد مصرف سوخت، در مورد چیزی اصلا صحبت کرد؟ اینا همه چی بود؟ اینا که من دارم میگم نیاز آشکار جامعه هدف. در مورد قیمتش صحبت کرد؟ نکرد. یه ذره رفت سراغ چی؟ نیاز پنهان جامعه هدف بر اساس شناختی که از جامعه هدف داره. ببینید، و اومد استراتژی تولید کردیم. ما همیشه چی میگیم؟ میگیم استبدی اوتی رو که تولید کردی، از استبدی اوتی باید بیای به استیپی برسی، از استیپی باید به استراتژی برسی. درسته؟ این مسیر یک کمپین تبلیغاتیه، مسیر موفقیت یک کسب و کارم هست. یک کمپین تبلیغاتی دقیقاً اشل کوچک شده یک کسب و کار. شما موقعی که میخواید تو کسب و کارت موفق بشی، اول باید استبلیوتیشو در بیاری. بر اساس استبلیوتی استیپی تو بنویسی. استیپی شامل سه تا حرف بود دیگه: سگمنت شما، جامعه هدف یا نوع مشتری های شما که ویژگی مشتری رو در میاری، خواسته هاشو در میاری، نیاز آشکارش، نیاز پنهانش، تارگت شما، هدفی که میخوای از این مشتری با این استراتژی به دست بیاری، و پوزیشن شما، پلیس شما در چه محلی برای رسیدن به چه جایگاهی در بازار. بر اساس این که میخوای برسی، حالا چه استراتژی لازمه، چه روش اجرای کاری لازمه. و این روش اجرای کار بهترینش اینه که اگر قرار تو حوزه مارکتینگ باشه، بر اساس نیاز پنهان مشتری باشه. راننده تریلینه ببینه چشاش چیکار میکنه، چهار تا میشه برق میزنه، چون اونه که پشت اون فرمون نشسته میدونه 18 متر دیگه طولش، درسته؟ 21 متر. تو پشت تریلی نشسته راننده کردی؟ نه. 21 متر، 21 متر دنده عقب بردن میدونید یعنی چی؟ بارش که رو کولت نیستش که بارش
بشه.
ما
منوردادنش تا اینکه 25 تن روش بار باشه خیلی تفاوت.
آره، این حرف قبول. درست.
بعد این هندلینگ رو باز ولوو داره.
ولوو میتونه.
راننده انقدر احساس راحتی میکنه، مخصوصا این ولوو. واقعا فکر میکنه پشت سواری نشسته با اون طول و ارتفاع داره جادار فرانس.
ده سال موازا کردم جیلی، ده سال موازا کردم به جیلی ولوو رو نمیدونسته. ما تو دوره قبلی با خانم حکیمی دیاره، مدیر توسعه بازار شرکت اسکانیا عقاب ایران، اگه اشتباه نکنم اون تو این دوره بود، یه سری اطلاعات خیلی فنی داشت این زمینه. تو دوره 11 شما دیده بودین شرکت دوره 11 برای شما از کنم می اومدن بودن، اونها حالا یه مطالبی داشتن، ولی من خیلی حالا اطلاعاتم تو حوزه ولوو یا ماشین سنگین زیاد نیست. اما ببینید چقدر قشنگ اومده جامعه هدف بشه، سگمنتش رو تحلیل کرده، نیاز پنهانش رو پیدا کرده و بر اساس نیاز پنهانش اومده یه تبلیغ اینجوری ساخت. یه بار دیگه ببینید نیرو مارکتینگاشو در بیارید، موافقید؟ ببینید چقدر نیرو مارکتینگ استفاده کرده و چه چیزهایی از نیرو مارکتینگ توش آورده.
I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics.
به چهره این آقا هم دقت کاش می‌کرد.
To master the most epic of splits.
خب دو تا اصل نیرو مارکتینگ توش پیدا بکنید. خب زبان بدن و قدرت اون بالا داشت انتقال میدن،
یعنی
چهرهش هم دیدین داشت نشون میداد چه چهره. اول فکر کنید روی کشتی نشسته و دقت کنید چرا رفته این آدم رو پیدا کرده. میمیک صورتش رو نگاه کردید، با جامعه هدف نزدیکه، پوششش. مرسی.
داره 30 ساله اینجوری سفرش داد باز کردن فیلماش نشونی و همین آورده. و اول شما دنبال این یعنی تا جان کلود رو میبینیم این 180 میخواد باز.
آها. ببین میدونه کسی که راننده یه ولووه حداقل سنش چقدره؟ 40 37 8 35 دیگه باید کمش باشه به نظر من، چه لازم سرمایه رسید هم لازم کار. و رفته کسی رو پیدا کرده که طرف ازش ذهنیت داره، خاطره داره، دیدتش قشنگ، لباسی که تنش کرده بوده دیدین؟ لباسی بود که مناسب جامعه هدفش بود. لباس راننده کامیونی بود بدون تعارف. جامعه هدف این قراره تبلیغ به کی بفروشه؟ قراره به من بفروشه؟ من جامعه هدفش نیستم. ولی ببین چقدر خوب رفته و تولید کرده. نوع موسیقی رو میشنیدین؟ داشت چی رو انتقال میده؟ او آرامش و قدرت رو. هم آرامش، هم اطمینان، هم قدرت. چیزی که راننده از ماشینش میخواد.
رنگ فضا
غروب. چی رو انتقال میداد به شما؟
اونم باز در واقع همون پروسه نگاه به دور.
آها، افق رو داشت میدید. افق طلایی رنگ رو داشت میدید. رنگ ماشینا رو طلایی انتخاب کرده بود. و دوستان اینا از اون چیزای مهمه. شما بعد به عنوان مدیر کسب و کار بلد بشید. نصف بهتون قول میدم. نصف بیشتر که من میگم بالای 80% اینایی که تو جامعه ما امروز ادعای تبلیغات رو نمیدونن برندینگ و اینا میکنن، 100% این مطالب رو هم به عمرشون به گوششون نخورده. یه چیزایی تو فضای مجازی و اینا یاد گرفتن، دوتا هم کتاب خوندن. من بسیار میبینم تبلیغات میکنن. دیروز بود داشت همین آقای آبیاتی میگفت اومدن 180 میلیون تومان از بنده خدا پول گرفتن برای یه ساختار تبلیغاتی که وقتی به من گفت بودم واقعا چی فکر کرده این آدم رفته این پولو داده. گفت دقیقا آقای دکتر به منم چی گفت؟ منم بهش همینو گفتم. ولی چون فکر نکرده رفته این پولو داده. و میگیرن و به راحتی هم میگیرن. بعدش میگن آقا نشد دیگه، جامعه هدفتون جواب نداد. هزار تا بهانه دیگه. اینا رو بعد من و شما بلد باشیم. تبلیغاتی کار خودش رو میکنه. و اینها چیزاییه که باید ازش یاد بگیریم، تو این دوره‌ها جمع بکنیم این اطلاعات رو، بعداً بتونیم ازش استفاده بکنیم. حالتون چطوره؟ خب تمرین مهم، واجب، حیاتی. بریم بیایم یا الان تمرینش بگم بنویسیم؟ بگم بنویسیم یا بریم؟ بنویسیم. یافتن تعدادش از آقای ملکی بپرسید، یادم نیست. آقای ملکی لیست میکنه تو گروه. یافتن دو سنگ بزرگ، یافتن دو سنگ بزرگ در روند زندگی و کسب و کار شما. دوتای اولت رو پیدا بکن، دوتا عمل محدود کنندت رو پیدا بکن و براش برنامه ریزی بکنید. این دوتا رو هم تا طبق تقویم 28 فرصت میکنید انجام بدید. حالا یه جریمه میخوام واسش بذارم، خبر ندارید. اینو تا 3 خرداد، تا 3 بهمن انجام بدید. کلاستون 9 دهم، اینو تا پایان ده. هر یه دونش 1 میلیون تومان، هر یه دونش 1 میلیون تومان. اما من دونه دونه میخونم، هر کسی ببینم از سر باز کرده یه چیزی نوشته، کسی اینه 1 میلیون تومان جریمه رو برای شوالیز میکنه. کسی بودجه کجایی که ما صندوق خودت چونه. اتفاقا میخوام روش انرژی بگذارید. و دوستان برید رو عمل محدود کننده فکر بکنید، رو انهدام سنگ بزرگ. و وقت که مینویسید روش انهدام میخواد این حالا، فقط خودش نیست. شما مینویسید آقا سنگ بزرگ من این، اون آیتمی که میخوایی مینویسید، حالا روشی که میخوایی سنگ بزرگ رو منهدم بکنی، قشنگ روشت رو هم می‌نویسی. دو تا دونه دونه ای یه جا تومن. و همون عبارت قدیم رو که میگه کم بخور پدر حکیم رو در بیار، صاف را برو پدر حاکم رو در بیار، تمرین های دوره نخبگان انجام بده پدر جریمه رو در بیار. میریم برای استراحت، رأس ساعت 11 شروع میکنیم. لطفا 11:03 نشه که جریمه هاش فعال میشه. مرسی دوستان.